ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه پنج شنبه دوم مرداد 93 24 ژوئیه 2014 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. خوش آمدید به این مجله شبانگاهی. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فردوس. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام و شب بخیر همراهان رادیو فردا. به گفته یک مقام سازمان ملل متحد، داعش دستور ختنه زنان را در منطقه تحت کنترل خود در موسل صادر کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از خانم ژاکلین بدکاک، نفر دوم سازمان ملل متحد در عراق، خبر داد که داعش دستور ختنه تمام زنان و دختران 11 تا 46 ساله را در منطقه تحت کنترل خود در موسل صادر کرده است. به گفته این مقام سازمان ملل، فتوای داعش حدود 4 میلیون زن و دختر را در بر می‌گیرد. در همین حال مجلس عراق فؤاد معصوم را به ریاست جمهوری این کشور برگزید. رئیس مجلس عراق بعد از ظهر امروز اعلام کرد که فؤاد معصوم، سیاستمدار پرسابقه کرد، با کسب 112 رأی نمایندگان مجلس به ریاست جمهوری فدرال عراق برگزیده شده و رقیب او تنها 17 رأی آورده است. پس از آنکه احزاب کرد عراق دیشب بر سر نامزدی فؤاد معصوم به اجماع رسیدند، انتخاب او به ریاست جمهوری تقریبا محرز شده بود. یک مقام الجزایری تایید کرد که هواپیمای مفقود شده این کشور سقوط کرده است. این هواپیما از نوع مکدونالد داگلاس 83 با 110 مسافر و 6 نفر خدمه اسپانیایی حدود ساعت 3 بامداد پنجشنبه به وقت اروپا از فرودگاه بورکینافاسو در غرب آفریقا پرواز کرد و قرار بود حدود ساعت 7 صبح امروز به الجزیره برسد. یک مقام الجزایری که نخواست نامش اعلام شود به خبرگزاری رویترز گفت که میتواند تایید کند هواپیما سقوط کرده است. به گفته یه وزارت ترابری بورکینافاسو، خلبان هواپیما حدود 20 دقیقه پس از پرواز اجازه خواسته بود به دلیل طوفان تغییر مسیر دهد. وزارت بهداری دولت حماس میگوید بر اثر حملات اسرائیل امروز پنجشنبه دست کم 15 نفر در مدرسه‌ای که به عنوان پناهگاه از آن استفاده میشد کشته شدند. به گفته وزارت بهداری حماس، این پناهگاه زیر نظر سازمان ملل متحد اداره میشد. به گزارش رویترز در 17 روزی که از عملیات نظامی اسرائیل میگذرد، بیش از 140 هزار فلسطینی در غزه جابجا شده و بسیاری از آنها به ساختمان‌هایی پناه بردند که تحت نظر سازمان ملل اداره میشود. و در همین حال آژانس امنیت هوانوردی اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد شرکت‌های اروپایی پروازهایشان را به مقصد تل‌آویو از سر گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این تصمیم بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سازمان هواپیمایی اسرائیل اتخاذ شده است. همچنین فیلیپ هاموند، وزیر خارجه بریتانیا، از شمار تلفات غیر نظامیان بر اثر عملیات نظامی اسرائیل در غزه به شدت ابراز نگرانی کرد. تاکنون 740 فلسطینی در غزه کشته شدند. فیلیپ هاموند در نخستین سفرش پس از انتصاب به ریاست دیپلماسی بریتانیا روز پنجشنبه وارد اسرائیل شد. و بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه امروز وارد بغداد شد. او در یک نشست خبری مشترک با نوری المالکی، نخست وزیر عراق، پیشرفت‌های داعش و بحران کنونی را خطری برای موجودیت عراق دانست و گفت راه حل بحران تشکیل دولتی فراگیر است. بان کی‌مون همچنین از نمایندگان مجلس عراق خواستار همکاری بیشتر با یکدیگر شد. اقلیت‌های عراق، حتی شخصیت‌های شیعه این کشور، انحصارگری نوری المالکی را محکوم می‌کنند و خواستار انصراف او از نامزدی برای نخست وزیری هستند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. اگر که می‌خواید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو دنبال کنید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. بحران انسانی از یک سو و تلاش‌های دیپلماتیک از سوی دیگر تازه‌ترین‌ها درباره درگیری نظامی اسرائیل و حماس را مرور خواهیم کرد. در این مجله همچنین از پارلمان عراق خواهیم گفت که رئیس جمهوری جدید این کشور را از اتحادیه میهنی کردستان عراق برگزیده است. از گفتگوهای تمدید شده هسته‌ای و مخالفان آن در واشنگتن و فشارهای تازه بر باراک اوباما خواهیم گفت. و در 14th سال مرگ احمد شاملو از این شاعر معاصر خواهید شنید.
آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند.
همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید تا 10:30 شب در ایران بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. ۲۲:06 در تهران هست، 8:36 در غزه، جایی که درگیری نظامی اسرائیل و حماس ادامه داره. ابتدای این مجله شبانگاهی ابتدا از ایلیا جزایری در بیروت خواهیم شنید که مروری داشته بر تازه ترین اخبار پیرامون درگیری نظامی اسرائیل و حماس.
جنگ برای 17th روز پیاپی ادامه پیدا کرد. شمار کشته شدگان از صبح امروز تا ساعتی پیش 31 نفر بود، اینطور که اعلام شدند که 80 نفرشون کودک هستند. خبری اومد مبنی بر این که نیروهای اسرائیلی یک مدرسه تحت مدیریت سازمان ملل که در اون آوارگان حضور داشتن رو با توپخانه تانک با گلوله تانک بمباران کرده. در این حمله بین 13 تا 15 نفر کشته شدن، 120 نفر زخمی شدن. بدین ترتیب شمار تلفات فلسطینی از آغاز تنش تا الان به بیش از 740 نفر افزایش پیدا میکنه. طبق آماری که اعلام شده توسط وزارت بهداشت فلسطین. اما در مورد بمباران مدرسه به این نکته اشاره کنم که قبل از اون آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در کنفرانسی خبری ابراز ناراحتی کرده بود درباره پیدا شدن تعدادی موشک در یکی از مدارس تحت مدیریت سازمان ملل متحد و گفت این وضعیت جان غیر نظامیان رو به خطر میندازه و خواستار این شده که چنین حادثه‌ای تکرار نشه.
ایلیا، این بخش درگیری‌های نظامی در نوار غزه و اون چیزی که داره اتفاق میفته از لحاظ درگیری نظامی، اما ما شاهد هستیم که در روزهای گذشته خصوصا تلاش‌های زیادی داره از سوی آمریکا، از سوی سازمان ملل و از سوی کشورهای منطقه انجام میشه برای اینکه به آتش بسی منجر بشه این تلاش‌ها. این تلاش‌ها به کجا رسیده؟ آیا بارقه امیدی وجود داره برای پایان گرفتن این درگیری نظامی؟
نه هانا، اگر بخوایم فکر کنیم که درگیری نظامی به طور کامل به این زودی میخواد متوقف بشه، تا الان هیچ امیدی در این باره وجود نداره. تنها صحبتی که وجود داره از احتمال آتش بس انسانی چند ساعته هست، مسئله ای که وزیر علوم اسرائیل همون رو تکرار کرد و گفت اگر فلسطینی ها بخوان ما برای چند ساعت آتش بس کنیم تا اونها بتونن جنازه ها رو جمع کنن، ما با این مسئله موافق هستیم. اما آتش بس دائم اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ که به گفته این وزیر اسرائیلی تا زمانی که نیروهای نظامی اسرائیل تمام تونل ها رو در غزه از میان نبردن و تمام سکه های پرتاب موشک رو منهدم نکردن، از غزه بیرون نخواهند اومد. اگرچه مقام های مصری که دارن سعی میکنن میانجیگری بکنن میان اسرائیل و حماس گفتن که احتمال داره در روز عید فطر آتش بس برقرار بشه، اما مقام های آمریکایی که با خبرگزاری ها مصاحبه کردن، از جمله خبرگزاری رویترز و خبرگزاری فرانسه، مقام هایی که خواستن نامشون فاش نشه، گفتن بعید میدونن با توجه به روند موجود آتش بس زود هنگامی یا در آینده نزدیک برقرار بشه.
ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. اینجا رادیو فرداست. 22:09 دقیقه در ایران است. پارلمان عراق روز پنجشنبه محمد فؤاد معصوم نامزد مورد توافق کردها این کشور را به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق انتخاب کرد. آقای فؤاد معصوم 76 سال سن دارد و جانشین جلال طالبانی شده است. در این زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با ایمن سیدی، تحلیلگر مسائل عراق در لندن، و نخست ارزیابی او را از انتخاب فؤاد معصوم به عنوان رئیس جمهوری جدید عراق پرسیده است. ایمن سیدی:
قرار بود که رئیس جمهور عراق از اتحادیه میهنی کردستان انتخاب بشه. این قسم هم 2 یا 3 کاندید داشت. آقای دکتر فؤاد معصوم یکی از این کاندیدها بود. میشه گفت که آقای فؤاد معصوم شخصیتی مستقل هم هست، چند عضو اتحادیه میهنی هست از نزدیکان آقای جلال طالبانی، ولی هویت و شخصیت سیاسی نسبتا مستقلی داره. به نظر من انتخاب ایشون که انتخاب عقلانی بود، به این معنی که قرار نیست که فردی انتخاب شده فردی باشه احیانا نزدیک به ایران یا نزدیک به آمریکا، بلکه فردی که در نهایت چه برای عراق چه برای کردستان بتونه حد وسط رو نگه داره و بتونه که چهره مستقلی از خودش نشون بده.
آقای سیدی، شما گفتین که آقای فؤاد معصوم فردی از نظر سیاسی مستقل، حالا چه تفاوت ها و شباهت های احتمالی بین او و آقای جلال طالبانی وجود داره؟
ایشون عضو حزب اتحادیه میهنی هستن، از دهه‌ها قبل در این حزب فعالیت داشتن، اما شخصیت فردی مستقلی داره. ارتباط ایشون با آقای طالبانی شاید میشه گفت به 50 سال بیشتر میگرده، زمانی که اونا با هم مبارزه رو شروع کردن. ایشون همچنین در مقاطع مختلفی که آقای جلال طالبانی تصمیم‌های مهم سیاسی داشته، در تمامی این تصمیم‌های مهم ایشون همراه آقای طالبانی بودن، ولی وابستگیشون به خاطر وابستگی موقعیت شخصی نبوده، به خاطر این بوده که با خط سیاسی ایشون همراهی داشتن. در ذهنشون شخصیت علمی هم هستن، شخصیتی هستن که هیچ ضعفی در زندگی شخصی یا اقتصادیش نداره. به نظر من میتونه جایگزین خوبی باشه برای آقای طالبانی.
حالا از نظر تاثیرگذاری چقدر میتونه آقای فؤاد معصوم بر دیگر گروه‌های سیاسی در عراق تاثیر بذاره؟ یا میتونه همون احترام سیاسی و یا نفوذی که آقای طالبانی بر دیگر گروه‌های سیاسی در عراق داشت ایشون هم داشته باشه؟
ببینید، در کل عراق سیستم پارلمانی هست، در ریاستی و نخست وزیر مقام اول مملکت مسئول میشه، ولی با این همجوری که شما اشاره کردید، در همین پست ظاهرا تشریفاتی آقای طالبانی نقش بسیار کلیدی داشتن، چون در اونجا ضوابط ارتباط بین افراد بیشتر حاکمه تا اینکه قانونی که مثلا بالفرض اونجا در تدوین شده. به نظر من آقای فؤاد معصوم شاید اون روابط بسیار پیچیده و فراوانی رو که میشه گفت یک نتورکی از روابط داخلی بین المللی که آقای طالبانی داشتن رو نداشته باشه، اما بعد از اون میتونه بهترین گزینه باشه، حداقل در مقایسه با رقبای دیگرشون که آقای دکتر نجف‌الدین کریم بودن استاندار کرکوک و آقای دکتر برهم صالحی. ایشون از حد مورد مناسبترن، به اضافه اینکه ایشون یک جور رابطه قدیمی هم با نوری مالکی داشته. شاید براتون جالب باشه، ایشون در حدود 20 سال پیش که در دانشگاه اربیل بودن، آقای نوری مالکی دانشجوی ایشون بودن. آقای نوری مالکی فوق لیسانسشون رو با اشراف و نظارت آقای فؤاد معصوم نوشتن. پس از این لحاظ هم میتونه نقش مثبتی بازی کنه، ضمن اینکه هیچ وقت هم به نظر من منافع کردها رو تبدیل منافع عراق نخواهد کرد.
اسم منافع کردها رو آوردید. آقای سیدی، در اقلیم کردستان عراق در اونجا به آقای فؤاد معصوم چطور نگاه میکنن؟ رابطه او با حزب دموکرات و خود آقای بارزانی چطور هست؟
به نظر من شخصیت قابل احترامیه براشون. اتفاقا رأیی هم که آورد در انتخابات درونی که خود کردها در کیفیت مختلف کردها برگزار کردن، ایشون در مقایسه با دو رقیبش رأی بسیار بالایی آورد، حتی میشه گفت حتی کیفیت مخالفش ایشون رأی دادن. از این لحاظ به نظر من جایگاه تفکیک شده و جایگاه قابل احترامی دارن. از طرف دیگه هم بهش مطمئن هستن که الان کودتان بسر دوراهی هست، دوراهی استقلال یا ماندن در چارچوب عراق. به نظر من این اطمینان رو بهش دارن که ایشون برها برای هر کدوم از این تصمیم ها به صورت منطقی برخورد خواهد کرد. به نظر من در کل ایشون میتونه به اعتماد طیف های سیاسی کردستان رو به دست بیاره. همچنین اگر منافع کردها در این باشه که در چارچوب عراق بمیرن، به نظرم آقای دکتر فؤاد معصوم میتونه که روز زمینه نقش مثبتی ایفا کنه.
ایمن سیدی، تحلیلگر مسائل عراق در لندن، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. اما 5 نفر از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه آمریکا در کنگره آن کشور اول مرداد ماه قانونی را ارائه کردند که می‌تونه رئیس جمهوری آن کشور رو موظف کنه پیش از دستیابی به هر گونه توافقی با تهران در مذاکرات اتمی فوراً کنگره رو مطلع کرده و به اعضای آن اجازه دهد در مورد پذیرش آن تصمیم بگیرند. بشنویم بیشتر از مهرداد قاسم‌فر.
هفته ای پس از آنکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روند گفتگوهای ایران در 6 ماه گذشته با 5+1 را در مذاکرات هسته‌ای رو به پیش و رضایت بخش توصیف کرده است، جمهوری خواهان کنگره در این باره تلاش می‌کنند تا خوشبینی کاخ سفید را مهار کنند. با همین هدف بود که 5 نماینده جمهوری خواه کنگره اخیراً طرحی به مجلس ارائه دادند که رئیس جمهوری آمریکا را موظف می‌کند در روند مذاکرات پیش از هر گونه توافقی با تهران بلافاصله باید کنگره را از آن مطلع کرده تا نمایندگان درباره رد یا پذیرش آن توافق تصمیم بگیرند و بر آن نظارت کنند. بر این اساس چنانچه رئیس جمهوری نتواند به توافقی با ایران دست یابد، تحریم‌ها دوباره برقرار می‌شوند و حتی این اجازه را دارند که تحریم‌های تازه‌ای وضع کنند. علت این فشار از سوی کنگره به کاخ سفید چیست؟ رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین‌الملل در گلاسکو:
در فاصله کوتاهی پیش از برگزاری انتخابات کنگره که در ماه اکتبر امسال وارد مرحله نهایی میشه و چند هفته بعد از اون برگزار خواهد شد، جمهوری‌خواه‌ها در اندیشه گرفتن کرسی‌های بیشتری هم در مجلس نمایندگان هم در سنا هستند و از ظرفیت لابی‌هایی که در آمریکا فعالاً به خصوص لابی اسرائیل می‌خوان استفاده بکنن، ضمن اینکه از ابتدا نسبت به تلاش‌های دیپلماتیک آقای اوباما برای رسیدن به سازش اتمی با ایران مشکوک بودن و حالا با شکست عملی مرحله مقدماتی مذاکرات و نرسیدن اون به توافق نهایی، فشارهای اونها همراه با افزایش تردیدهاشون زیادتر از پیش شده.
این طرح باید به تصویب سنای آمریکا هم برسد، اما مجلس سنا در اختیار دموکرات هاست. به همین دلیل احتمال تصویب آن در شرایط فعلی چندان محتمل به نظر نمی رسد. با این حال همزمان با پایان مهلت تمدید شده میان ایران و 5+1 برای ادامه مذاکرات هسته‌ای در 4 ماه آینده، انتخاباتی در کنگره برگزار می‌شود که ممکن است این ترکیب را به نفع جمهوری‌خواهان تغییر دهد. در این صورت تأثیر چنین قانونی بر مذاکرات هسته‌ای چه خواهد بود؟ رضا تقی‌زاده:
حداقل تأثیر این است که دولت آمریکا گشاده‌دستی متعارفی رو در قبال جمهوری اسلامی نمیتونه داشته باشه. اگر مذاکرات پنهانی بین وزیر خارجه آمریکا و مذاکره کنندگان ایرانی صورت میگیره، دولت آمریکا حالا در امتیازهایی که لازم میبینه به جمهوری اسلامی بده، فشارهای حزب جمهوری خواه و همینطور انتظارات درونی حزب خودش رو ناگزیر ملحوظ بکنه. وقتی این فشارها شکل علنی پیدا میکنه و به صورت مکتوب در میاد، طبیعتاً تأثیر گرفتن دولت آمریکا و مذاکره کنندگان اتمی آمریکا از این فشارها بیشتر از گذشته است. همزمان با راستگرایان آمریکا، راستگرایان درون ایران هم از این فرصت استفاده می‌کنند برای اینکه بگن ما مذاکرات رو برد برد اونطور که دولت می‌بینه نمی‌بینیم، و این دو قطب راستگرا در درون دو کشور اصلی مذاکره کننده با بالا بردن انتظارات رسیدن به توافق نهایی در 4 ماه آینده رو دشوارتر کنند.
این قانون چند روز پس از آن طرح می‌شود که ایران و 5+1 توافقات موقت 6 ماهه را برای 4 ماه دیگر تمدید کردند تا در این فاصله بتوانند طرح توافق دائمی را نهایی کنند. با این حال این قانون در صورت تصویب تمدید مجدد توافق موقت را نیز ممنوع کرده و در برابر آن بازگشت تحریم‌های پیش از 3 آذر ماه را در صورت دست نیافتن به توافقی جامع خواستار می‌شود.
22:18 دقیقه در ایران است. در این بخش از مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه میشیم با آرش حسنیا و بخش دیگری از برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در دی ماه سال 91 در اعتراض به سیاست خارجی ایران در قبال کشور ارمنستان، همراه با شماری دیگر از مردم شهرستان مراغه در تجمعی اعتراضی شرکت کرد.
همان شب در حالی که در منزل مسکونیش در شهرستان بناب به سر می برد، با مراجعه ماموران اداره اطلاعات بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان تبریز شد. بازداشت شدگان آن تجمع به عملکرد و موضع استانداری آذربایجان شرقی در توسعه روابط خود با ارمنستان اعتراض داشتند که به نوعی در ادامه مناقشه دو کشور آذربایجان و ارمنستان ارزیابی می شد. بهمن خالقی یک ماه را در اداره اطلاعات شهرستان تبریز، مرکز استان آذربایجان شرقی، تحت بازجویی بود تا اینکه پس از پایان گرفتن دوره بازجویی به زندان شهرستان مراغه انتقال یافت. او پس از مدت کوتاهی در اسفند ماه سال 91 با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. ماموران اداره اماکن بناب در فروردین ماه سال 92 کتاب فروشی آقای خالقی در شهرستان بناب را بدون ارائه حکم قانونی و دلیل پلمب کردند. پس از آن مشخص شد که مجوز کتاب فروشی ایشیق که مدیریت و مالکیت آن را بهمن خالقی بر عهده داشت لغو شده است. پرونده اتهامات این فعال مدنی و قومی آذربایجانی که از جمله هویت طلبان این منطقه به شمار می رود در آبان ماه سال 92 مورد بررسی قرار گرفت. پرونده او با پرونده داوود عظیمزاده، یکی دیگر از فعالان قومی و مدنی آذربایجانی در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مراغه بررسی شد. آقای خالقی به تام عضویت در دسته و جمعیتی که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور اعلام شده، به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی محکوم شد. بهمن خالقی در آستانه روز جهانی زبان مادری در اسفند ماه سال 92 نیز همراه با حدود 100 نفر از فعالان مدنی و قومی آذربایجانی در دو استان آذربایجان شرقی و غربی در شمال غرب ایران بازداشت شد و دو روز را در بازداشت ماموران اداره اطلاعات گذراند. آقای خالقی در جریان آن بازداشت مورد ضرب و شتم نیز قرار گرفته بود. در تیر ماه سال 93 اداره اجرای حکم دادستانی استان آذربایجان شرقی بهمن خالقی را برای اجرای حکم محکومیتش به زندان مرکزی شهرستان تبریز فراخواند و با معرفی او به این زندان، این فعال مدنی هویت طلب بازداشت و روانه زندان شد. او که از ناراحتی زانو رنج می‌برد، در زندان از پیگیری درمان بیماری حرکتی خود باز مانده است. به گفته خانواده بهمن خالقی، پزشکان توصیه کرده بودند که او برای رفع این ناراحتی باید تحت عمل جراحی زانو قرار گیرد که با احضارش به زندان عمل جراحی روی زانوی آقای خالقی صورت نگرفته است.
ملاقات @radiofarda.com راه ارتباطی با آرش حسنی‌ها و برنامه ملاقات. و حال از بابک غفوری آذر بشنویم که از فیلم‌های پذیرفته شده در 71مین جشنواره فیلم ونیز بیشتر می‌گوید.
سینمای ایران و سینماگران ایرانی در 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز حضور پرباری خواهند داشت. روز پنجشنبه با اعلام اسامی فیلم‌های بخش‌های مختلف این جشنواره معتبر مشخص شد که سینماگران ایرانی با ساخته‌های تازه‌شان در بخش‌های مختلف جشنواره ونیز 71م حضور پرتعدادی دارند. مهمترین حضور به نمایش فیلم قصه‌ها ساخته تازه رخشان بنی اعتماد در بخش مسابقه جشنواره مربوط می‌شود. فیلم قصه ها که نخستین بار در جشنواره فیلم فجر گذشته به نمایش درآمد، روایت زندگی شخصیت های فیلم های قبلی خانم بنی اعتماد در ایران امروز است. این فیلم در دوران دولت محمود احمدی نژاد نتوانست پروانه نمایش بگیرد، اما سال گذشته اعلام شد که توانسته اجازه نمایش پیدا کند. با این همه، با وجود اکران در جشنواره فیلم فجر، تاکنون فرصت نمایش عمومی پیدا نکرده است. فیلم قصه ها در بخش مسابقه باید با ساخته های تازه تعدادی از شناخته شده ترین فیلمسازان دنیا رقابت کند. از جمله فاتح آکین، فیلمساز ترک تبار با فیلم کات، آبل فرارا، فیلمساز فرانسوی با فیلم تازه اش پازولینی، دیوید گوردن گرین، فیلمساز آمریکایی با فیلم منگل هورن و الخاندرو گونزالس ایناریتو که فیلم تازه اش با نام پرنده باز بخش مسابقه را افتتاح می کند. How did we end up here, in this dump? You were a movie star, remember? نام فیلم تازه رامین بهرانی، فیلمساز ایرانی تبار مقیم آمریکا با نام 99 خانه هم در این بخش به چشم می‌خورد. در بخش خارج از مسابقه هم که اختصاص به نمایش‌های ویژه چند فیلم شاخص دارد، بهمن قبادی فیلمساز ایرانی حاضر است. او در کنار کارگردانانی چون امیر کوستوریتسا، گیلرمو آریگا، میران نایر و آموسکیتای یکی از چند سازنده فیلمی اپیزودیک با نام کلماتی با خداست. از دیگر فیلم‌های ساخته سینماگران ایرانی که در جشنواره فیلم ونیز امسال حاضر است، ساخته تازه محسن مخملباف، فیلمساز شناخته شده است. این فیلم پرزیدنت نام دارد و به عنوان محصولی از گرجستان، فرانسه، بریتانیا و آلمان بخش افق‌های جشنواره را افتتاح می‌کند. در این بخش نام یک فیلم کوتاه ایرانی به نام بچه ساخته علی عسکری به عنوان محصول مشترک ایران و ایتالیا هم به چشم می‌خورد. در همین بخش نام فیلمی به نام نبات با بازی فاطمه معتمداریا به عنوان محصولی از جمهوری آذربایجان هم به چشم می‌خورد. سال گذشته در این بخش فیلم ماهی و گربه ساخته شهرام مکری به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در ونیز به نمایش درآمده بود. دیگر نماینده سینمای ایران در جشنواره ونیز امسال فیلم ملبورن، اولین ساخته فیلمساز جوان نیما جاویدی است که در بخش هفته منتقدان اکران خواهد شد. این فیلم نیز سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده بود. پیمان معادی و نگار جواهریان بازیگران اصلی این فیلم هستند.
کجا؟ ملبورن.
استرالیا.
میخوام بیاید بمونیم؟
نه، برای درس داریم میریم.
سه سال.
شاهینا، دیشوشو زده. چطور خوشت؟
71مین دوره جشنواره فیلم ونیز امسال از 27 آگوست 5 شهریور در این شهر ساحلی ایتالیا آغاز می شود و تا 6 سپتامبر 15 شهریور به طول می انجامد. رئیس هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره امسال ونیز را الکساندر دسپلات، آهنگساز مشهور فرانسوی، بر عهده دارد.
از 71مین دوره جشنواره فیلم ونیز و اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در آن می‌شنیدید در گزارش همکارم بابک غفوری آذر. و اما الف بامداد، احمد شاملو، شاعر و چهره سرشناس فرهنگ ایران در قرن 20 شاید بیش از همه هم نسلانش بر زمانه خود تاثیرگذار بوده و شاید به همین دلیل است که هنوز در سالمرگش دوستدارانش با علاقه بر مزارش گرد می‌آیند تا از او و فعالیت‌های گسترده فرهنگیش قدردانی کنند. بشنویم بیشتر از مهرداد قاسم‌فر.
در 14مین سالگرد درگذشت احمد شاملو، الف بامداد، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و مترجم نامدار ایران، کانون نویسندگان با انتشار بیانیه اعلام کرد که روز پنجشنبه دوم مرداد ماه ساعت 5 بعد از ظهر بر آرامگاه شاعر در امامزاده طاهر کرج حاضر می شوند تا در کنار دوستداران شاعر مزارش را گلباران کنند. این بیانیه در بخش دیگری آورده است که احمد شاملو، عضو برجسته کانون نویسندگان ایران، اکنون 14 سال است که قلمش از تکاپو باز ایستاده، اما قلبش در حنجره بسیارانی که شعرهایش را زمزمه می کنند همچنان می تپد. بیانیه کانون نویسندگان ایران در اینکه چرا این شاعر معاصر چنین در اذهان ایرانیان دوستدار ادبیات و فرهنگ حی و حاضر است در ادامه می‌نویسد: این تداوم زیست ادبی وامدار دو ویژگی در کارهای اوست: زیبایی کلام و عمق کلام. نزد الف بامداد گلو را بایسته تر آن که زیباترین نامها را بگوید، و چنین است که از گلوی سرودهایش نامهای زیبا فراوان شنیده می شود که انسان آزاد سرآمد آنهاست.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود: آزادی.
احمد شاملو در همه سالهای زندگیش همواره از نزدیک شدن به قدرتمداران حاکم بر ایران دوری جست. بعد از انقلاب نظام دینی به دلیل مواضع سکولار و قاطعانه شاملو در محکومیت سانسور و سرکوب‌های سیاسی بیش از همیشه تلاش کرد تا او و آثارش کمتر دیده و شنیده شوند. با این حال همواره هم خودش و هم آثارش و آرایش از استقبال فزاینده‌ای برخوردار بودند. در روز تشییع جنازه‌اش شاید تنها شاعر ایرانی بود که به رغم عدم اطلاع رسانی از رسانه‌های رسمی و فقدان شبکه‌های اجتماعی و نیز مخالفت‌های ممتد با او از سوی نظام سیاسی ایران، هزاران نفر از سراسر کشور جنازه‌اش را تا گورستان امامزاده طاهر کرج بدرقه کردند. گورستانی که از همان زمان تا کنون بارها و بارها شاهد شکستن سنگ قبرهای مزار او از سوی مخالفان سیاسیش بوده است. با این حال هر ساله جمع زیادی از دوستدارانش در دوم مرداد و روزهای بعد از آن در امامزاده طاهر کرج گرد می آیند، مزارش را گلباران می کنند، شمعی روشن می کنند و به یادش شعرهای او را می خوانند.
آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک کوچکتر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
و با این گزارش همکارم مهرداد قاسمفر میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزاریم از شمایی که همراه رادیو فردا هستید و میمانید. مجله نیمه شب 12 شب در ایران خواهد بود. هانا کاویانی هستم و ساعت پایانی پنج شنبه شب و روز جمعه آرامی رو براتون آرزو میکنم.